أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب بحث های معرفت شناسی رو در جلسه گذشته به پایان رسوندیم، وعده کردیم که از این پس وارد بحث های توحید و معرفت الله بشید، شناخت خداوند متعال اساس و بنیاد حرکت دینی انسان و اساس سعادت بشره. در خطبه بلند امیر مؤمنان که در نهج البلاغه آمده و همینطور این خطبه نظیرش رو امام رضا علیه السلام در اون جلسه مرگ دارن، تعبیر این است که اول دیانت معرفت الله است. اول الدین معرفت الله، دین راه سعادت، رسیدن به کمال و اعتلایی که برای انسان پیشبینی شده از طریق شناخت خدا میگذره و بدون شناخت خدا هیچ حرکت کمالی در انسان میسر نیست. خب سوال این است که ما چگونه میتوانیم به معرفت الله برسیم؟ حالا رسیدیم، چگونه میتوانیم این معرفت رو تشدید کنیم، بالاتر بریم؟ و چجوری میتونیم از این نردبان معرفت گام به گام، قدم به قدم به مراتبی برسیم که اولیای الهی رسیدن، چیزهایی ببینیم که دیگران دیدند و مسیری رو انتخاب کنیم که مسیر انبیا و بزرگان و قهرمانان معنویت در تاریخ. در باب معرفت الله، همونطوری که ما در جلسات گذشته گفتیم، بنابر منابع معرفتی که برشمردیم راه‌های مختلفی وجود داره. خب قبلا میگفتیم ما سه راه یا سه شیوه معرفت داریم، یکی معرفت از طریق فطرت، یکی عقل و سوم وحی. همه معرفت‌های بشری در نهایت به این سه سرچشمه برمیگرده، چهارم هم نداره. اگر ما یه منابعی میشناسیم گفتیم به این سه برمیگرده. در حوزه معرفت الله هر سه سرچشمه معرفت حضور دارد و مؤثر. به تدریج خواهیم دید که اساسا نظام معرفت الهی از مبدأ تا معاد همه بر اساس همین منابع نهاده شده و اگر کسی میخواهد به معرفت صحیح برسه باید این سه معرفت رو با همدیگه داشته باشه. گام اول معرفت، معرفت فطری است. فطرت سرچشمه و پایه و اساس معرفت الله. قبلا اشاره کردیم که فطرت که یک واژه دقیق قرآنی هست، در معنای لغوی یعنی نوعی خلقت. اصلا فطره، فاطر السماوات والارض، یعنی خالق، خلق. فطرت یعنی خلق. اما فطرت یه معنای دقیق تر از خلق داره. به اصطلاح عربی میگن مصدر نوعی است، نوعی از خلقت رو نشون میده، نوعی از خلقت در درون انسان نهاده شده که یکی از ویژگی‌های اون نوع خلقت معرفت الله، شناخت خدا و ارتباط با حق تعالی است. به تعبیر خاص بخوام امروزی صحبت بکنیم، خداوند متعال در درون انسان یک دستگاه گیرنده‌ای قرار داده است از آغاز خلقت که از طریق این دستگاه گیرنده با انسان ارتباط مستقیم برقرار میکنه. در جلسات آینده خواهم گفت که خداوند متعال از طرق غیر مستقیم هم ارتباط دارد. عقل به ما داده یک نوع ارتباط، انبیا فرستاده، یه اتوبان ارتباطی. اما کنار اون دو نوع ارتباط یه دستگاه گیرنده خصوصی برای هر انسان در درونش نهاده که از طریق این دستگاه گیرنده انسان با خود خداوند بدون هیچ گونه واسطه‌ای، هیچ گونه پل ارتباطی، مستقیم از طریق فطرت با خداوند متعال مربوط میشه. خواهیم گفت از آیات و روایات مثال میزنم، این بحث رو به صورت وجدانی و تحلیلی هم توضیح خواهیم داد که اگر چنین فطرتی، چنین دستگاه گیرنده‌ای رو خداوند در درون انسان قرار نداده بود، کار معرفت الله بلکه کار دین الهی به سرانجام نمی‌رسید. خداوند این رو نهاده و در قرآن گزارش داده، از زبان پیامبر و اهل بیت هم به تفصیل در باب این دستگاه گیرنده درونی انسان سخن گفته، به طوری که اگر مجموع اینها شما کنار هم بگذارید تردید نمی کنید که انسان با داشتن فطرت خمیر مایه درونی وجودی است که اساس معرفت او نسبت به خداوند متعال، نسبت به یک جهان بزرگ و نسبت به اون غایت نهایی کمال گشوده میشه. این بحث اول ماست. راه اول برای رسیدن به خداوند یک فطرت درونی شخصی مستقیمه. تکرار میکنم، یک ویژگی سرچشمه درونی خصوصی مان شماست. هر انسانی دستگاه اختصاصی برای خودش گذاشته، مثل انبیا نیست که برای همه یک نبی فرستاده یا برای یک قومی نبی فرستاده. فطرت یک دستگاه خصوصی است، اختصاصی است، درون ما گذشته، اختصاصی ماست، ارتباط هم ارتباط مستقیم. انسان اگر به این دستگاه گیرنده درونی وصل بشه میتواند ارتباط خودش رو با اون عالم بالا، با حقیقت حق تعالی مستقیم برقرار کنه. موضوع اساسی بحث فطرت در حوزه معرفت الله اینه. خب برای این رو بخواهد توضیح بدیم، اول باید بگیم این فطرتی که گفتیم در لغت به معنای نوعی خلقت است، گونه ای از آفرینش در درون انسانه، ای چیه؟ ما از کجا اینو بفهمیم که چنین فطرتی در درون ماست و بعدن میگیم چگونه این فطرت رو به کار بیاندازیم؟ ما یه دستگاه داریم، ممکن من بهترین دستگاه در اختیار داشته باشم، وقتی نشناسم که این دستگاه رو چگونه باید به کار بیاندازم، این دستگاه میماند بلا استفاده و منم محروم میمونم. بحث بعدیمون، خوب که این دستگاه معرفتی رو شناختیم، باید ببینیم این دستگاه رو چگونه میتوان روشنش کرد، چگونه میشه ازش بهره برداری کرد و از طریق او عروج. گام اول این است که این فطرت یا این نوع خلقت چیست؟ چه آثاری در من، در وجود من، در روح من میگذاره که من از اون طریق مطلع میشم که واقعا چنین وظیفه‌ای و چنین کارکردی در درون من هست؟ فطرت در درون انسان سه کارکرد و نقش داره. اگر ما به خودمون مراجعه کنیم، قبل از که من ادله قرآنی رو بگم، روایی رو بگم، مراجعه میکنیم به عقل و مراجعه میکنیم به خودمون، وجدان و درون خودمون، میبینیم در درون ما نسبت به خداوند متعال سه ویژگی فطری درونی وجود دارد. اولین ویژگی خداجویی است. بعد اشاره میکنم این بحثی که دارم مطرح میکنم حاصل مجموعه ای از تحقیقات روانشناختی در طول دو سه قرن گذشته است. یعنی دوستان به حوزه بحث روانشناسی دین مراجعه کنن میبینن پاره ای از روانشناسان بزرگ با انجام تحقیقاتی که کردن این نتایج رو پذیرفتن که انسان از درون خودش این سه ویژگی رو داره. اول، انسان خداجوست. یعنی چی؟ یعنی هر انسانی رو به طبیعت اولیش رها کنید، وقتی به این جهان برخورد میکنه، این آیات و پدیده ها رو میبینه، آرام نمیمونه، دنبال اصلش میگرده، حوادثی در آسمان میبینه، شرایط خاص و ویژه‌ای رو در محیط زمین و پیرامونش می‌بینه، حالاتی در درونش اتفاق می‌افته، انقلاباتی است، تغییراتی است، کششهایی است. بشر به طبع اولی در برخورد با این نشانه‌ها، این سیگنال‌های اطلاعاتی سریع به دنبال این می‌رود که اصل اینا چیست، چرا این اتفاقات میفته، چرا این نظم برقراره، چرا اون زلزله اتفاق افتاد، چرا اون حادثه پدید میاد، چرا حال من اینطوره. هیچ وقت نسبت به این پدیده ها آرامش نداره مگر که دنبال اصلش بره و اصلش رو پیدا کنه. این طبیعت اولیه بشه. این رو از طریق روانشناسی و تجربه عینی میتوان ثابت کرد و نشان داد، نشان بدیم که انسانها در همین دنیا این دنبالگردی و پیگیری عوامل و نشانه ها رو در درون خودشون دارن و میتوان به مراجعه به تاریخ بشر همین رو نشون داد. تاریخ بشر به ما نشون میده بشر در مواجهه با محیط درون و بیرون خودش آرام ننشسته، همش دنبال اصل گشته، گشته گشته اونجایی که پیدا کرده بندگی خدا کرده، کسی دستشو گرفته، اونجایی هم که پیدا نکرده یه عاملی رو خودش به عنوان اصل و منشأ پیدا کرده، همون رو نشانه گذاری کرده، گفته اصل آدم اون است، رفته گشته، عقلش بیش از این نرسیده که این خورشیدی که در اون بر وجود داره و براش کاملا چیز نورانی و شگفت‌آوره به یه اصل آدم اینه. یه عده ماه دیدن، یه عده ستاره دیدن، قبرترها، مثلا اگر یه کوه عظیمی در دورادست بود و این مسلط بود، هیبتی داشت، عظمتی داشت، می رفتن سراغ این، این رو به عنوان اصل این عالم می دونستن. این پیگیری اصل وجود عالم و ریشه همه این حقایقی که اطراف ما می گردیم یه امر فطری است و این در تاریخ بروز کرده. این از که شما می دانید دانشمندان علم تاریخ و تاریخ ادیان اذعان می کنند و تصریح میکنن که بشر در طول تاریخ بدون خدا نبود. این دوره جدید الحاد رو بذارید کنار که در غرب اونم تحت تأثیر فلسفه های مادی که به وجود آمد، یه فلسفه هایی به وجود آمد گفتن الحاد انکار اصل پیدایش تا قائل به اتفاقی ما، اینا رو که بذارید کنار، بشر در طول تاریخ هرچه مورخان گشتن، حتی رفتن در قبایل بسیار دور استرالیا، میبینن اونها هم در پی این اصل بودن و در نهایت چیزی که به نظر اونها خیلی بزرگ میرسیده، به نظر میرسه مصداق عینی اون امر بزرگ اونه، اون رو به عنوان اصل گرفتن. والا جالب است بدانید بسیاری از تحقیقات پدیدارشناسی ادیان هم نشون داده که اتفاقا این ادیان که در این قبائل خیلی حالا ابتدایی هم الان مورد تحقیق قرار، وقتی ازشون میپرسیم مثلا شما میگید آیا این کوه یا خورشید این اصل عالمه، میگن نه، اصل عالم یه چیزی است که این نشانشه، ظهورش اینه، یعنی عقلش به بیش از این نرسیده این رو به عنوان اصل گرفت. از چه استفاده میکنیم؟ اصل خداجویی، این که بشر به دنبال این است که اصول و ریشه و بنیاد این پدیدارها و این نظام رو پیدا کنه، این در اصل فطرت بشر هست. به بشر کسی این رو آموزش نداده. ارجاع میدم دوستان رو به بحث فطرت و غریزه در جلسات گذشته. عرض کردیم همونطوری که زنبور عسل غریزه ای دارد و بر اساس غریزه میره و این فعالیت ها رو انجام میده، در انسان هم فطرتی وجود دارد که یه سری کارهایی رو از درون انجام میده، کسی بهش آموزش نمیده. رهاش کنید، موانع رو بردارید، ذهنیت های بیرونی کنار بذارید، به صورت طبیعی دنبال این میره، یه فطرت. پس فطرت خداجویی، از شواهدش مثال نمیزنم، مواردی رو ما در خود همین تاریخ معاصر قرب میبینیم که مفکران بزرگ به این نکته اشاره کردن. حالا عرض میکنم که اذعان کردن که واقعا چنین فطرتی هست، یعنی کسی فقط مجموعه کتاب ها، مقالات، اظهار نظرهای حتی دنیای غرب توأم با مادیت رو جمع کنه، میبینه طرفداران این نظریه اونقدر هستن که خودش به عنوان یک جبهه بزرگ در دنیای غرب هم، که اینا اسامی دارن، نمیخوام وارد اون بحثای خیلی اصطلاحی و فنی بشم. یک، فطرت خداجوی. بالاتر، بشر یک فطرت خداگرایی هم دارد، یعنی نه تنها به دنبال اصل و منشأ میگرده، بلکه وقتی به خودش مراجعه میکنه میبینه در درون خودش نوعی تعلق، میل و ارتباط با یک جاییست که اونجا فراتر از همه اون چیزهاییست که تصور میکنه. ما انسانها محیط اطرافمون رو میشناسیم، فرزند، پدر، مادر، اطرافشو میشناسیم، دوست، آشنا، انسانها، کره زمین، آسمان، کهکشانها، یه میریم بالا، میریم بالا. انسانها در درون خودشون نوعی تعلق به یک حقیقت، به یک موجود مییابند که این موجود فراتر از همه اون چیزهاییست که میبینه. شاهدش چیه؟ شاهدش این است که شما هرچه از این موارد رو بهش بدید، این حقایق رو بهش دستش بدید، باز احساس رضایت نمید، یه چیزی فراتر از اون میخواد. هرچه اینا رو نشون بدید، بگید اون چیزی که تعلق خاطر تو هست اینه، میگه نه، اینه، میگه نه. این رو اصطلاحا در بعضی از مکاتب غربی بهش میگن میل به غایت قصوا، اون رو میگن ultimate concept، تعلق غایی. انسان یک نوع تعلق به یک امر متعالی ماورایی دارد که براش هم هیچ تعریفی نداره ها، بهش بگیم او چیست نمیتونه تعریف کنه، اما این گرایش در اون وجود داره که تعلق هست، از درون او رو به سمت این ام میکشه. همین میل به این نقطه عالی و فرجامینه که انسانها رو سیری ناپذیر برخلاف حیوانات به دنبال کشف یک دنیاهای دیگه میکشونه، و به صورت خاص انسانها رو به صورت یک مبدأ متعالی ماورایی میکشونه که اون انسان راز وقتی بهش میرسه احساس آرامش میکنه، احساس میکنه همون چیزی که اون تعلق نهاییشه. ببینید یه گرایشه، این در مطالعات روانشناختی عرض کردم، بحث شده، گفتگو شده که این خصوصیت در انسان وجود داره، این حس، این میل، این کشش هست. اینم یک جهت، به طوری که حالا در تحقیقاتی که صورت گرفته، مثال میزنم از موارد محققان، کتاب‌های مفصل نوشتن که اینها روانشناسانی هم در حوزه روانشناسی دین کار میکنن، میگن ما هرچی میگردیم در طول تاریخ تجربه مذهبی رو کاملا میبینیم. انسان‌ها دارای یک تجربه مذهبی هست، میگن religious experience، تجربه دین. این تجربه مذهبی و دینی توی همه انسان‌ها هست. ما هرچه تحقیق کردیم عوامل این تجربه معنوی رو پیدا بکنیم، دیدیم هیچ کدام از عوامل مادی که در محیط انسان هست، از حالت جنینی انسان تا حالت بلوغ که این کاملا شکوفا میشه، هیچ عامل دیگر بیرونی در درون انسان وجود نداره. دوستان کتابی که ویلیام جیمز که هم روانشناس است و هم فیلسوف، یک کتاب کلاسیک قرن 19 است ببینند، و همین عنوان تجربه دینی که رفته گونه های مختلف تجربه دینی رو در اقوام و ملل مختلف بررسی کرده و بعد میگه این تجربه با هیچ کدام از تجربه های دیگر بشر مشابهت نداره. گونه های مختلف تجربه، ما تجربه های حتی روحی داریم مختلف، حس مذهبی که در همه انسان ها هست مادامی که هنوز دست نخورده، این حسه عامل بیرونی نداره، این عاملش و سرچشمش فقط در درون انسان. و یه همون چیزیست که میگه توی همه انسان ها وجود داره و این دو فطرت خداگرایی بعد از خداجویی، سه فطرت خدا آشنایی، یه قدم بالات. گاهی اوقات میگویید انسان به دنبال اصل و مبدع میگرده، خداجویی. گاهی میگید نسبت به او یک میل و کشش هم داره، این خداگرایی. گاهی میگید بالاتره، وجود درونی انسان با یک حقیقت متعالی انس داره، آشناست، یک موجود متعالی رو در دسترس حس میکنه. وقتی یاد او میشود به طبع اولیه حس نمیکند با امر غریب و بیگانه سر و کار داره، حس میکنه از چیزی سخن میگه که به صورتی با او در درونش و در وجودش ارتباط برقراره. این رو اصطلاحا میگن فطرت خدا آشنایی. ببینید نگفتیم خدا آگاهی، اینها رو بعدن به آیات روایات رسیم توضیح میدم، نگفتیم خدا دانی، نگفتیم خدا آگاهی، چون این نحوه از معرفت از سنخ آگاهی نیست، از سنخ دانش نیست، یک نوع انسه، ولی انسی که همراه با معرفت. برای که این مسئله روشن بشه من یه مثال بزنم که این رو شاید شنیده هم باشه. میگن ما دو نوع معرفت داریم، یک معرفت، معرفت ابتدایی است، من چیزی رو تا الان ندیده بودم در قدم اول میبینم، حالا یا با حسم میبینم، عجب یه همچیزی هم ساخته شده، بله عجب چه ساختمان بلندی ندیده بودی، مثلا چه کوه با عظمتی نیده بودیم، برای اولین بار میریم برخورد میکنیم میشناسیم. این شناخت ابتدایی است. اصطلاحا میگن وقتی ما اسم علم یا دانش میاریم رو به این بزنید، علم و دانش یعنی همین. حالا ببینید گاهی اوقات در این شناخت ابتدایی من خودم مستقیما برخورد میکنم و شی رو میبینم، یا با عقلم او رو میابم، گاهی اوقات نه، برای من گزارش شما میکنید. میلا در فلان سفر که رفتیم یه کوهی بود اینجوری بود، پایینش اینطور بود، بالاش اینطور بود، جنگلی بود. این یه شما دارید توضیح میدید، من برای اولین بار دارم مطالب شما رو تصور میکنم، پس دارم به معرفت برسم، به شناخت برسم. یه نوع معرفته. نوع دوم معرفت گفته میشود معرفتی است که شما یک سابقه آشنایی دارید نسبت به اون معرفت، یک گونه آشنایی. غفلت کردید، فراموش کردید، به کلی غافل بودید. تا یه لحظه پیش میاد شما دوباره با اون چیزی که قبلا غافل بودید و ناآشنا بودید برخورد میکنید. اولا شما تشخیص ندید، شاید کسی به شما یادآوری کنه که مثلا یادته که در این یادته من رو میبره توی اون شناخت اول. در اینجا تذکر شما یا توجهی که خود من نسبت به موضوع میکنم نقش ندارد در معرفت. این یادآوری شما یا توجه من منو برمیگردونه به یه معرفت پیشینی. من سابقا میشناختم، الان برگشتم اون رو دوباره یادآوری کردم. دومی مثل چی؟ شما دوستی دارید، مثلا فرسون در دوران دبستان دوستی دارید، ده ها خاطره دارید با هم، یک سال، دو سال، پنج سال با هم زندگی کرد، 20 سال، 30 سال گذشته، اصلا کلن اون آقا و خاطرات و محیط کلن فراموش شما شد. در یه سفری اتفاقا یک کسی میاد جلو شما، آقای فلانی، بله بفرمایید، منو میشناسی؟ نه نمیشناسم، من تا حالا هیچ اطلاعی نداشتم. آقا من فلانی هستم، شاید اولم نشناسم، آقا به جانم میارم، فلانی در فلان مدرسه بودیم، ها یه یاداوری میکنه، یاداوری میکنه، یهو شما همه اون خاطرات و اون شرایط و احساساتش دوباره برمیگرد. چه حال خوشی داشتیم ما. ارتباطاتش برمیگرده، داده هاش دوباره برمیگرده. این رو بهش میگیم آشنایی. این دیگه آگاهی نیست، آگاهی است از سنخ آشنایی. یعنی من به چیزی آشنا هستم، میدانم، داشته هامو هم دارم. اگه من نمیدانستم شما با یه اسمی منو به اونجا نمیتونستید برگردونید. اسم میارید، من تا اسم شما رو میشنوم یهو برمیگردم، پنج سال خاطره برام زنده میشه. پس من داشتم این معرفت رو، با او آشنا بودم. تذکر شما من از غفلت بیرون بود، فراموشی رو برداشت. این حجاب فراموشی که برداشته شد، من متوجهم همه اونها رو میابم. ما دو نوع معرفت داریم، یکی رو میگیم آگاهی که دانشه، یکی میگیم آشنایی. حالا بعضی در لغت عرب گفتن، این رو دوستان که علاقه مندن مراجعه کنن، گفتن علم وقتی که در عربی اطلاق میشود، این به دردمون میخوره، این بس تفسیری میخوام مطرح کنم، این واژه رو فعلا داشته باشید. گفتن وقتی علم میگیم به معنای اول است، یعنی علم ابتدایی که ما پیدا میکنیم. وقتی میگیم معرفت، معرفت بیشتر ظهور در دومی دارد. معرفت اونیست که قبلا من آشنایی داشتم به گونه ای، الان دوباره داره اون خاطره یا اون آشنایی قبلی زنده میشه. حالا مهم این دو نوع معرفت. نکته مهم این است که بشر خداجویی دارد، خداگرایی دارد، خدا آشنایی هم دارد. یه قدم بالاتر میخوایم بریم، میگیم اصلا علت این که خداجو و خداگرا هست چون خدا آشناست، چون در درونش ای رو داره. گفتیم اون دستگاه گیرنده وجود داره و اون دستگاه گیرنده یه جوری داره کار میکنه. چون او دستگاه داره کار میکنه منو تحریک میکنه که آقا این نشانه ها نشانه های غریبی نیستن، ها اینا از یه چیزی خبر میدن که گویا با من بیگانه نیستن، من یه دنبال اصل اینا میرم. اگر من از درونم چنین دستگاهی نداشتم و چنین خصوصیتی در درون من نبود، من چنین خداجوری هم نمیکردم. چرا ناآرامم؟ چرا بشر در تاریخ هیچ وقت به محیط اطراف خودش آرام نشده، برای خودش اصلی پیدا کرده، آدابی شعائری درست کرده، حتی مال و جان فرزندان خودشو قربانی میکرده برای خدایان، جان و حال رو قربانی میکرده. یعنی اینقدر براش این مسئله اصل مهم بوده، این مبدأ، که او همه چیزه، او مؤثره، او تغییر میده، او حال منو عوض میکنه، او محیط منو دگرگون میکنه. پس باید برای او عبادت کرد، باید نظر او رو جلب کرد، باید رضایت او رو داشت. پس ما یه تمثالی از این درست میکنیم، بر اساس اون تمثال عبادت میکنیم، تو هفته جمع میشیم، تو ماه این تاریخ ادیان اینه دیگه. چرا یه اتفاق میفته که انسان خداجوست و پیگیری میکنه، آرام نمیمونه؟ چون خدا شد، خدا آشناست، چون اون دستگاه درونش کار میکنه. چرا خداگراست؟ چرا این میل در درون انسان به یه امر متعالی وجود دارد؟ چون نوعی آشنایی داره، اون آشنایی درونی گاهی اوقات به صورت آشنا برای او ظاهر میشود، میفهمه داستان چیه. گاهی اوقات براش آشنا نمیشه، اما اون دستگاه داره کار میکنه، سیگنال او داره حرکت میکنه و منو به عنوان یک انسان نسبت به اون مبدأ، به اون چیزی را که میشناسم تحریک میکنه. اینش خداگرایی. اول اینو نقل کنم که بشر امروز در مطالعاتش، دسته ای از علمای بشر که این مسیر رو دنبال کردن، به این نقطه رسیدن و این سه ویژگی رو در درون انسان شناسایی کردن. حالا بعضیا عنوان خداجویی رو بیشتر مورد بحث قرار دادن، بعضیا خداگرایی رو و بعضیا خدا آشنایی رو هم گفتند. عرض کردم کسی مانند ویلیام جیمز در همون کتاب، کتاب مفصل که انگلیسی و اون مثلا چیزی رو 400 صفحه است که ترجمه هم شده، یه بار بخشی از اون ترجمه شد تحت عنوان دین و روان سالهای سال قبل، اخیراً تقریبا تمامش ترجمه شده. دوستان ببینم، یه نظریه کلاسیک معروفه. ایشون بعد از تحقیقات که میکنه، همه نظریاتی در باب منشأ دین میاره، در آخرش میگه من قانع شدم به این که سرچشمه زندگی مذهبی دل است و درون انسان است و نه چیز دیگه. این آقای ماکس مولر معروفه در تاریخ دینشناسی، در همه حوزه های بحث مطالعات روانشناسی دین. یه عبارتی دارد، عبارت خیلی قشنگه، حالا من یه جوری توضیحش دادم. میگه اسلاف ما، یعنی گذشتگان ما، از آن موقع به درگاه خداوند سرفرود آورده بودند که برای خدا حتی نام هم نتوانسته بودند بگذارند. میگه تحقیقات تاریخ ادیان ما نشون میده بشر در عمق تاریخ، در آغاز حیات انسان، خداگرا و خداشناس بوده اما هیچ اسمی نداشت، نمیدونسته به چی بگه، اما میشناختش، اما گرایشو داشته. از زمانی خدا را میشناخته است حتی اسم براش نداشت. یه قبیله دور افتاده بوده، ترس کردم. استثناء در ظاهرن تاریخ ادیان تا حالا کسی پیدا نکرده که این حس، این گرایش و این ارتباط وجود داشته باشه. آقای آلکسیس کارر میگه حقیقتا چنین به نظر میرسد که احساس عرفانی جنبشی است که که از اعماق فطرت ما سرچشمه گرفته است. انسان همچنان که به آب و اکسیژن نیاز دارد، به خدا نیز محتاج است. یه بحثی داره، این دوستان حتماً کتاب انسان موجود ناشناختهشو ببینن، شاید 100 سال از نوشته این نگارش میگذره، اما هنوز این کتاب کهنه نشده، به زبانهای مختلف دنیا ترجمه شده. خب آلکسیس کارل یه انسانشناسه دیگه، انسانشناس تو ابعاد مختلف هم هست، حتی تو فیزیولوژی انسان هم کار میکنه، اصلا از حوزه فیزیولوژی وارد حوزه روانشناسی شده. این کتاب انسان موجود ناشناخته او رو دوستان حتما بخونن، خیلی حال با وجود میگم اطلاعاتش خیلی خیلی قدیمی تره، ولی هنوز زنده است. از این زاویه ایشون میگه ما وقتی انسان رو مراجعه میکنیم و هویت انسان رو بررسی میکنیم، به دلیل وجود همین گرایش درونی نمیتوانیم خدا رو از انسان جدا کنیم. یه تعبیری میگه وقتی شما خدا رو از انسان جدا کنید، انسان برای خودش خدا میسازه. وقتی خدای حقیقی رو از انسان بگیرید، او یه خدا برای خودش درست میکنه. چرا؟ چون در درون وجودش چنین آشنایی و نیاز هست. اگر شما دستش رو گرفتید بردیدش تر آدرس حقیقی، میرسه، آرامش پیدا میکنه و نتیجه میگیره. این آدم گمگشته ای که دنبال آدرس میگرده، کسی نیست راه نمایش کنه، آخر یه جایی بارشو میندازه. اگه نتونه به آدرس حقیقی برسه، آدرس عوضی رو میره. تعبیرش این است که اگر شما خدا را به انسان ندید، انسان خدا میسازه برای خودش، و تاریخ نشون داد، همین امروز دنیا هم نشون میده. همون کسانی که منکر خدا هستن از طبیعت خدایی میسازن به همون عظمت خدا. یعنی باز اون ویژگی های درونی فطری رو به یه چیز دیگری نسبت میدن، چرا که خورشید پرستا، ماه پرستا این کار رو میکردن. این حالت درونی هست. این یه نکته دوستان داشته باشم. میخوام از یه نکته دیگری این بحث رو شروع کنم. و اون نکته اینه، در بین فیلسوفا، این رو از بحث قبل رو از حوزه روانشناسی تاریخ ادیان بررسی کرد، میخوام از حوزه کسانی سخن بگم که به حوزه های انسانشناسی، معرفت شناسی و فلسفه پرداختن. ما دو تا نگاه در تاریخ داریم به انسان، داریم خیلی کلی تقسیم بندی میکنیم، دو تا نگاه. یه نگاه میگوید انسان یه موجودی است در این عالم دنیا به دنیا میاد، روح درش تکونی پیدا میکنه، این روحش یک لوح سفید، تعبیر اصطلاح لوح سفید را دوستان که میخوان سرچ کنن میبینن، یه ادبیات علمی گسترده داره. یه لوح نانوشته‌ای داره، یه لوح سفیدی داره. این لوح سفید که همون روحشه، شما میتوانید در این لوح سفید هر چه که بخواهید بنویسید. این خوب اراده فرمودین، کاربردش خیلی جاهاست. یه نظریه است. این نظریه در تاریخ اول به ارسطو منسوب است، از ارسطو آمده در دوره قرون وسطا، امروز هم در دوره جدید هم جان لاک مهمترین طرفدار این نظریه است. اصطلاحا لوح سفید تقریبا نظام تعلیم و تربیت رایج در دنیای غرب هم مبتنی بر اینه. میگم تقریبا مکتب تجربه گرایی مبتنی بر این نظریه است. اینا چی میگن؟ میگن شما یه معلم، شما یه پدر مادر، فرزند گیرد آمده، دانش آموز داری، این دانش آموز مثل این تابلو، یه تابلو تحویل شما، شما هر کاری بخوای با این تابلو بکنی انجام میدی. یه تعبیری استادی داشتیم خیلی قدیم به ما میگفت سیب زمینی، اینجوری تعبیر میکنه، میگه انسان روحش سیب زمینی نیست، هر جوری بخوای میپذیش، باشش میکنی، بالاش میکنی، پایین میکنی، میتونه آبگوش درست کنی، میتونه کوکو در تاریخ علم به میگن تابلو سفید، توی پدر و مادر روی این شروع میکنید مینویسید. حواستون باشه این تابلو آینه وجود شماست، آینه اعمال شماست، مقابل شما قرار میده، منعکس میکنه. هر چی کاری بکنید در درون اون هم چیه؟ انعکاس پیدا میکنه. این نظام تعلیم و تربیت میگه برای اینکه بتوانید این خمیر آماده رو بسازید، شما باید معمار و مجسمه ساز خوبی باشه. هرچی نقش تو ذهنته، قدرت دست تربیتیت قوی باشه، انسان میسازی. اصلا دوره مدرن روی اینم فیلم های مختلف ساختن، شما جوان ها بهتر میدونید که جور میشه انسان رو از نظر مثلا دانش، اطلاعات، تمایلات جوری مدیریت کرد که کاملا تسخیر شما باشه. مدل های رسانه جدید مبتنی بر این نظریه است که رسانه انسان میسازه. یه نظریه است. نظریه دوم میگوید نه، انسانی که در دنیا به دنیا میاد و میاد لوح سفید نیست، انسان با خودش انبوهی از ظرفیت ها، داشته ها، گاهی میگن دانسته ها رو با خودش میاره. اینم نگاه دومه. باز در تاریخ از افلاطون شروع کنیم که استاد ارسطو بود، این نظریه رو داشت تا دوره‌های معاصر. کسانی مانند دکارت، بعد کانت، هر کدوم البته با یک تفسیر، اینا معتقد بودن که انسان لوح سفید نیست، انسان با داشته وارد دنیا میشه. حتی کسی مانند دکارت، ارجاع میدم چون میدونم بعضی از دوستانمون دنبال میکنن، کسی مانند دکارت معتقد بود که بشر اگر مفهوم خدا رو در ذهنش خدا نگذاشته بود در وجودش، هیچ وقت به مفهوم خدا نمیرسید. تا اینجا جلو رفت که خدا حتی اطلاعات گذاشته، دستگاه وجود انسان رو با یه مجموعی از اطلاعات آماده کرده. خب کسانی مانند کانت میگن نه، دستگاه اطلاعات نیست، ولی ساختار درست کرده، یه سیستم درست کرده. شما هرچی بهش داده میدید، اینپوت میدید، از او بر اساس اون داشته و ساختار خودش این رو خارج میکنه، یه خروجی به شما میده. میخوام اشاره کنم اینم یه نگاه انسانی که وقتی به دنیا میاد یه خمیر خام نیست، وجودیست آکنده از ظرفیتها، آکنده از معرفتها، آکنده از نگاهها، با اختلاف نظر. سوال: بنابر نظریه معرفتی که ما تعریف میکنیم، و حالا میخوام اثبات کنم که در قرآن و روایات و در سنت همه انبیای الهی این نظریه معرفت وجود داره، شما طرفدار کدوم که از این دو گروه، اولی رو میگید یا دومی؟ ما میگیم اگه کسی آشنا باشد با سیره انبیا، با حرکت انبیا و با میراث انبیا، روش تبلیغی و تربیتی اونها، حتما معتقد می شود که شیوه اول باطل، یعنی نگاه اول باطل. انسان لوح سفید نیست، انسان خمیر خام نیست. واقعیت بیرونی هم همین رو شما نشون میده. ببینید اگر نظریه اول درست بود، حالا من بحثای وجدانی و ایناش بعدا می کنم، اگر نظریه اول درست بود، شما دو تا فرزند در یه خانواده توی محیط کاملا مدیریت شده، به ظاهر پدر مادر هم یه الگوی تربیتی دارن دیگه، یه ابزارهای تربیتی دارن، حتی دو قلو، می‌بینید اینها بعدن خواهم گفت تربیت نقش داره، تعلیم اثر می‌گذاره، اما خمیر مایه وجودی اون انسان در گام اول در سرشت درونش یه عامل بسیار مهم در شکل‌گیری شخصیتش توی آینده است. این نشون میده درسته که این نوزاد روز اول تحویل ما میدن، به ظاهر میبینیم این نوزاد فقط داره میخنده، کار دیگری ظاهرا جز این خنده ازش نمیاد، اما در درون وجودش چیزهایی گذاشته شده. چه موقع فهمیده میشه؟ زمانی که میاد توی محیط بزرگ میشه. شما یه بذر کوچک گندم رو جلوتون بگذارن، آشنا نباشید که این چیه، میگید چیه؟ میگید همین. چه زمان معلوم میشود که این بذر گندم او خصوصیات بعدی داره؟ ریشه داره، ساقه داره، ثمره داره، 70 دانه میکنه، رنگ میاندازه. تمام اینا توی دانه هست. در بشر در نظریه فطرت ما معتقدیم که انسان لوح ساده و لوح سفید نیست، خمیر خام نیست، انسان دارای یک حقایق در اصل. این مسئله به نظرم قابل انکار نیست. نظریه‌های تجربه گرای محضم که خواستن یه برای این عامل درست کنن، نظریه بسازن، به نظرم تمام نیست. نقدهایی بر اونها شده. انسان هم یه مقداری به خودش، به محیطش با یه دقت بیشتری نگاه کنه میفهمه که این تمام نیست. نظریه فطرت به ما میگوید انسان با یک مجموعی از ظرفیت ها و داشت ها در این دنیا میاد. سوال اینه اون داشته های درونی انسان که سرمایه معرفت الله اوست، چون فعلا بحثمون در باب نظریه فطرت در خداشناسی است، چون نظریه فطرت بعدها خواهیم گفت یه نظریه عامه، همه وجوه کلان حیات انسان رو میپوشونه، عناصر اصلی رو به فطرت برمیگرد. اما فعلا بحثمون در معرفت الله. یک جهت مهم فطرت این سه عنصریست که عرض کردیم، خداجویی، خداگرایی و خدا آشنایی، و گفتیم ریشه خدا آشنایی. یعنی انسانی که در این دنیا میاد با این گرایش میاد. حالا من میخوام با استناد به آیات و روایات ابتدا این بحث رو باز کنم و نشان بدم که زبان قرآن، بیان پیامبر اکرم و اهل بیت به جد گویای این نکته است که این انسان ها چنین چیزی دارید، راه سعادت شما از طریق مراقبت از این دستگاه داخلی میگذره. و میخوام این رو اشاره کنم و در بیارم که به کرات به ما گفتن اگر این نبود شما خداشناس نمیشدید، و اگر این رو امروز مراقبت نکنید و حفظ نکنید، تعمیرش نکنید، سیانتش نکنید، این انسان به سرانجام خوش معرفت نمیرسه. اساس اینجاست. هرچه از این به بعد بقیه میگیم مبتنی بر اینه. خب اول بحث قرآنی. اول قرآن کریم در سوره روم آیه 30 همه دوستان از حفظ که فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها، بعدش لا تبدیل لخلق الله ذلک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلم. داستان در اینجا چیه؟ داستان دین، دین باوری، دینداریست. خدا در یک آیه قرآن پایه و اساس دین رو به قول امروزه خواستگاه، خواستگاه دین، دینداری و دین آشنایی و دین شناسی رو معرفی میکنه. میفرماد فأقم وجهک للدین حنیفا. وجه یعنی هویت، یعنی اون جانمایه وجود شما. تو قرآن کریم وقتی وجه گفته میشه، وجه یعنی اون حقیقت. و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام یعنی اون حقیقت خدا. فأقم وجهک للدین حنیفا. اگر میخواهی در مسیر دین شناسی و دینداری قرار بگیری، راهش این است با وجودت، با هویتت، با درون مایه حقیقیت توجه کن، اقامه وجه کن به سمت دین. این روشن. این دین چیست؟ اول حنیف است. چند تا ویژگی میشه. حنیف. دو، فطرت است. نوعی خلقت است. دو، فطرت الله التي فطر الناس علیها. این فطرت خدا ساخته است. سه، حنیف است. ها، دو، چی؟ فطرت است و در خلقت است، نوعی آفرینش است. سه، این آفرینش خدا ساخته است. چهار، ناس یعنی همه انسان‌ها بر این فطرت ساخته شدن، اختصاص به مؤمنین نداره، من یه گروه های خاص نیست، همه انسان ها دارای این فطرتند. خدا با همه انسان ها این کارو کرده، به تعبیر اون دستگاه رو ساخته، دفعشون گذاشته. مهمتر، پنج، لا تبدیل لخلق الله. از اون بخش های وجودی انسان است که امکان تغییر درش نیست. ما یه حالاتی در درونمون هست تحت تربیت عوض میشه. آدم های ترسوی به دنیا میان، ها، بعضی ها به دنیا میان ترسو هست. با کار تربیتی شما این ترسو رو از ترسوی ممکنه در بیاری، میشه. اما اون فطرت آفرینش خدا آگاه، ها، اون فطرت حالا بگیم همون نوع آفرینش، هیچ گونه تبدیل و تغییری در اون ممکن نیست. شیش، ذالک دین القیه. این فطرت خدا ساخته ریشه های اساسی دین و دینداری است. قیم یعنی پابرجا، به ساختمانی که فونداسیون قوی داره، به درختی که ریشه هاش تا عمق خاک رفته، میگیم این درخت پابرجاست یا تکون نمیخوره. دین قیه. قرآن میگوید اون فطرتی که مبنای دین است قیم است. او فطرت پابرجاست، تبدیل پیدا نمیکنه، پر ریشم است. و نکته هفتم، ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اکثر مردم نمیدانند که فطرت این دین پابرجاست، نمیدانند که برای دین و دینداری باید به این آفرینش خدا ساخته مراجعه کرد. میرن جای دیگه، دنبال حقیقت هستن، دین میخوان، اما دین رو در بازار جستجو میکنند که از این مسیر نمیگذره. پس خدا برای دین، دین شناسی و دینداری، یک نوع آفرینش خاص، یه دستگاه درونی شخصی، همه انسان هم دارن دستگاه، استثنانت گذاشته، از طریق این مسیر هدایت های خودش رو با انسان در یه بخش های انجام میده. حالا دوستان رو باز ارجاع میده. واژه حنیف رو در قرآن کریم اگر شما جستجو بکنید، هر جا واژه حنیف آمده مسئله توحید و توحیدگرایی است. ملت ابراهیم حنیف را نگاه کن. دوم، در تاریخ زندگانی پدران پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم، صلوات
الله علیه و محمد و آل محمد و عجل،
در تاریخ نوشتن، در تاریخ عصر جاهلیت که به اجداد پیامبر اکرم میگفتن اینا دین حنیف دارن، اینا حنفی هستن یا حنیفی هستن. حنفی و حنفی یعنی دین توحید دارن. آیات دیگر مراجعه کنید که در آینده، جلسه آینده خواهم گفت، که در رابطه این بحث فطریست. میبینید وقتی به خدا و خداشناسی قرآن برخورد میکنه، خداشناسی در منطق قرآن اصلا چیز ناشناخته و مجهول نیست. در نگاه کسی که میگوید لوح سفیده، میگه انسان چیزی نداره، براش خدا و غیر خدا فرقی نمیکنه، اثبات و نفی مساوی است. تو باید برهانی اقامه کنی تا او را از شک به سمت باور بیاری، اعتقاد بیاری. در نگاه نظریه فطرت میگوید این انسان با خدا آشناست، کاری کن که اون بذر وجودی او شکوفا بشه، آبیاریش کن. ببینید در قرآن کریم حتی یک دلیل بر وجود خداوند نیامد. محققان ادیان گفتن در هیچ کتاب آسمانی، علی‌رغم اینکه خیلی هم تحریف شده، بالا شده تورات، انجیل، دلیلی که مستقیما دلیل باشد، کدام دلیل؟ دلیلی که میخواد از صفر گویا تصور کرده است که انسان هیچی نداره، من باید یه مبنایی براش بریزم که این رو از صفر بکشم بالا. گفته شده ما چنین ادبیات در قرآن نداریم. از اون طرف قرآن میفرماد و قالت لهم رسلهم افی الله شک فاطر السماوات والارض. ببینید قرآن داره گزارش تاریخی میده ها، نمیگه پیامبر اکرم. قالت لهم رسلهم، همه انبیای خدا در مواجهه با کسانی که با اونها مواجه بودن میگفتن افی الله شک کن فاطر السماوات والارض، آیا خدایی که این آسمان و زمین رو برافراشته میشه در شک کرد؟ توی شکی درشه. در آیات متعدد میفرماد ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. اگه از اینها بپرسی، همینایی که مشرکن، همینایی که الله رو هم انکار میکنن، عرض کردم بلی منکر خدا نیستن، ملحد نیستن. قرآن داره از درون اونها حکایت میکنه، میگه اینها وقتی به خودشون برمیگردن همون بت پرسته، میگه این بته ای خدا نیست. اگر از اونها بپرسی من خلق السماوات والارض، این جهان بیکران رو چه کسی برپا ساخته، میگن الله. در آینده خواهیم گفت مجموعی از روایات آیات میفرماد انسان، همین انسانی که در این دنیای عادی اسیر اسباب و وسائل هست، امروز این را خدا میداند، فردا او رو منجی میداند، پس فردا او رو فکر میکنه زندگیشو نجات میده. همین انسان در شرایط بعصا و زهرا که قرار میده، به مشکل جدی که مواجه میشه، دادش بلند میشه، خدا را میخواند، به توحید میخواند. و ازارک بو فلفولک دعو الله مخلصین له الدین و ازا انجاهم الالبره ازا هم یشکو. نشسته توی کشتی توی هواپیما، دلشم خوش آقای خلبانم هست و الحمدلله همه چیز به ساتم آماده است، و اونجایی که قطع امید میکنه، حالا یه تعبیری بعدا من خواهم گفت در تعبیر قرآن، مسکم و زره، تعبیر مسه، مس تعبیر خیلی دقیقی است. هنگامی که مشکل با وجود انسان رو مس میکنه، کجاست؟ تو یه جایی میگیم نه آقا حل میشه، نه انشاءالله درست میشه، دکترها هستن نجات میدن، داخل نیست بریم خارج کشور، آقا همه چیز میبره، یکی 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 رشته ها چیه؟ قطع میشه. دعو الله اونجا توجهش به یه جایی میبینه ناامید نیست، هنوز حس میکند که جایی بازگشت هست، اون نقطه درون است. این حال نمیخوام ادامه بدم، دوباره برمیگردم جلسه آینده مفصلی رو بحث میکنم. میخوام بگم مجموعی از آیات به شما میگوید که انسان با یک حالت خداگرایی، بلکه خدا آشنایی هست توامه. توی پیغمبر، توی معلم، توی پدر، با اون نباید مثل یک خمیر خام برخورد کنید. خدا او رو ساخته برای چنین کاری، دستگاه و تجهیزات داره. یه طرف نقطه مقابل در آیات شریفه آیاتی هست، انسان وقتی به دنیا میاد هیچی نمیدانم. هیچی. کدوم آیه؟ الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. قرآن می‌فرماد ما شما را از شکم مادران خارج می‌کنیم، لا تعلمون شیئا، هیچی نمی‌دونید. برای شما سمع می‌ذاریم، گوش می‌ذاریم تازه بدانید، چشم می‌ذاریم ببینید، عقل می‌ذاریم تفکر کنید، یاد بگیرید، هیچی نمی‌دونید. با ابزارهای شناخت هست که شما می‌دانید. خب شما سوال می‌کنید، شما که میگید ما انسان‌ها دارای فطرتیم، این آیات میگوید که انسان با یک حقیقتی آشناست، با این آیه قرآن چه میکنیم؟ این که میگه لا تعلمون شیئا، هیچ علم نداشتیم. در بحث‌های تفصیلی گفتیم این رو، به آیات استناد کردیم، روایات رو بحث کردیم که بحث این آیه شریفه با بحث آیه فطرت و آیات دیگری که گفتیم هیچ منافاتی ندارد و از دو آگاهی سخن میگه. تقسیم کردم، یک نوع آگاهی است که به او دانش میدیم، علم میدیم، قرآن میفرماد علم، اطلاعاتی که شما از بیرون میگیرید ها، این رو در قالب تصور در میارید، تبدیل به یه گزارش و دانش دیتا میکنید. ما یه مجموعه آگاهی هامونه که آگاهی هاییست که اینگونه به دست میاریم. از این نوع آگاهی ها انسان هیچی نداره. انسانی که به دنیا میاد از اینها عاری سفیده. بله من هستم که به این کودک یاد میدم آب بگو، بابا بگو، اینجوری راه برو، اینجوری، اینا آگاهیه. این منافات ندارد که انسان در درون خودش یک دستگاهی دارد از سلخ دیگر، معرفتی دارد از سلخ آشنایی است کردم، حالا بعدا توضیح میدیم. او معرفت اصلا از این سلخ نیست، تصوری در بابش ندارید، گزاره و تصدیقی نیست. من میگم آقا تصویر کن، شما میگید نمیتونم هیچ تصویری کن، میگم بگو چگونه است، میگم نمیدونم بگم چگونه است، ولی میگم. ها اون نوع معرفتی که ما او رو فطری میدانیم، درونی میدانیم، میگیم در سرشت همه انسان ها وجود دار و اساس معرفت الله در اونه، از این سنخ علم و آگاهی نیست که من از طریق تصور و تصدیق و ذهن و کنکاش به دست میارم. خواهم گفت اصلا گفته شده اون کار خدایی است، همه چیزش دست خداست. و حالا که ما در علم ابزار داریم، و جعل لکم السمع والابصار والافئده، من اینو بحث کردم مفصل و بعضی از مفسران اینو گفتن که خود ذیل آیه نشان دهنده صدر آیه است. لا تعلمون شیئا، خب لا تعلمون، ما ندانستیم از چه طریق به دست بیاریم، گوش و چشم و عقل. این نشان میدهد شیئاً یعنی اون چیزی که از طریق گوش به دست می آید، از طریق عقل به دست می آید. بله هر آنچه را که از عقل، از گوش، از حواس ما به دست می آریم، ما فاقد اون هستیم. تمام اطلاعات شنیداری، دیداری، لامسه، تفکر و تعقل، همه اینها در این دنیا با ابزار به دست می آید. اما معرفت فطری، اون فطرت درونی انسان، از این سنخ معرفت نیست. ابزاراشم ابزارهای عقلی و حسی نیستند. پس آیات قرآن در کنار هم نشان می‌دهند که بشر نسبت به یک مجموعی از معارف دو گونه اطلاعات دارن. یه دست معارف رو از طریق ابزارهای عادی و شناختی به دست میاره، این کاری دنیاست، تلاش میکنه، تعلیم و تعلم میکنه، نظریه پردازی میکنه، فرمول سازی میکنه، مدل درست میکنه، این میشه لا تعلمون شاید ندارد به دست، و تشویقم میشه که حتما این کارو بکن. طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، یه مجموعه از دانش هاست که خداوند قرار داده است که گفتیم دیگه بهش دانش نمیگیم، آگاهی هم نمیگیم، میگیم آشنایی. خدا آشنایی در حوزه فطرت از دسته دومه که گفتیم. خدا آشنایی هم به سه طریق ظاهر میشه، یکی این است که معرفت است، دوم در ما گرایش به یک امر متعالی ایجاد میکنه، سوم ما رو در عمل میکشونه، دنبال میکنه تا اصل پدیدارها رو بشناسیم. خب به این مقدار ما در جلسه اکتفا میکنیم. در جلسه آینده میخوام همین بحث رو مستند به هم مباحث عقلی، فطری و وجدانی و آیات و روایات دنبال کنیم که بحث فطرت تکمیل بشه. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علیه.